کوه زندگی حاصل آیات قرآن بندگی زندگی یک دوره بی انتها انتهای راه دیدار خدا
آشنای صادق این راه شو با حدیث زندگی همراه شو
امیدواریم که از قصه قرآن بهره برده باشید. ساعت 9 امروز جمعه 17 آبان ماه قصه های قرآن برای شما تکرار خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد در کنار شما گرامیان خواهیم بود با بخش سحرگاهی و از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. سلام میکنیم به شما شنوندگان بزرگواری که همینک به جمع شنوندگان ما پیوستید. دعوت میکنم با ترنم همراه باشید، بررسی قالب رباعی در شعر فارسی.
قلمی نک به تمنای تو در رقص آمد، این چنی بود که با نای تو در رقص آمد.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه عشقها که در گلو رسوب شد نیامدی.
اینجا دلم برای خدا تنگ می شود.
حکمت سجیه‌ای به تو میراث از رسول، عصمت عطیه‌ای به تو از حی دادگر.
چون ولایت نور قلب مؤمن است، ظاهر دین نبی را باطن است.
ترنم.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراقت بدیدم. تا بسته شد به زلف توام رشته امید، پیوند الفت از همه عالم
بریدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آوای خوش هزار تقدیم تو باد، سرسبزترین بهار تقدیم تو باد. گویند که لحظه ایست روییدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. عادت داریم این رباعی رو معمولا توی ایام بهار بشنویم، اما ماه ربیع هست و انشالله که بهار عاشقی ما باشه. در خدمت شما هستیم، بهترین ها انشالله تقدیم شما شنوندگان عزیز باشد به لطف اهل بیت و با نگاه ویژه حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. در خدمت برادر ارجمندم آقای یوسف رحیمی عزیز، کارشناس خوب برنامه، شاعر، محقق و عزیزی که تو این سالها دبیر بسیاری از جشنواره های رباعی هم بوده. آقای رحیمی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ادبی ترنم.
خیلی ممنون آقای رحیمی از حضور خوبتون در این برنامه. الحمدلله تو این سالهایی که توفیق داشتم در برنامه ادبی ترنم باشم، چند تا اتفاق خوب برام افتاده. یکی این که کارشناسان خوبی رو در برنامه داشتیم، دوستان خوبمون، با هم خیلی صحبت کردیم، اساتید محترم فراوانی. و دو این که خیلی مورد لطف مردم واقع شدیم. بله. عموم علاقمندان به ادبیات، الحمدلله این مجال در رادیو معارف بوده و ما توفیق داشتیم به عنوان یکی از خدمتگزاران عرصه شعر ولایی به خصوص در این مباحث وارد بشیم. در این برنامه هایی هم که در سال 1398 تقدیم کردیم به مخاطبین عزیز، راجع به قالب ها صحبت کردیم.
بله.
و چه ظرفیت هایی دارن این قالب ها. قالب رباعی در برنامه گذشته به خوبی بهش اشاره کردید، این قالب کوتاه و گویای ادبیات فارسی، این قالب کوتاهی که عمر طولانی داره.
بله.
و همچنان حیات طیبه داره در بسیار از موارد. راجع به این نکته هم یه صحبتی بکنیم. اولا شعری که در آغاز خواندم از وحید امیری بود، شاعر خوبه کشورمون که انشالله در برنامه بعدی به شعر معاصر برسیم، مفصل‌تر راجع به مسائل صحبت میکنیم. اما به این نکته اشاره کنیم که قالب رباعی قالبیه که اصطلاحاً میگن ضربه داره.
بله.
خیلی تأثیرگذاره. انگار میلرزونه دل آدمو گاهی وقتا، به وجد میاره، آدمو شگفت‌زده میکنه در بسیاری از موارد. راجع به این یه نکاتی رو بفهمید بعد وارد بحث محتوا بشیم.
در واقع بسیاری از رباعیاتی که در ذهن مردم ما مونده و تأثیر گذاشته و فراموش نشده، رباعیاتی هستند که همین غافلگیری رو در مصرع چهارم دارن و زنده یاد سید حسن حسینی مثال قشنگی میزنن درباره رباعی، تشبیه میکنن به والیبال که در واقع گویا اون سه مصرع سه تا پاسی هست که آماده میکنن و اون مصرع چهارم آبشاریه که اون ضربه نهایی رو میزنه و درسته. به گل تبدیل میشه.
بسیار. من یه جایی خاطرم هست این نکته رو گفتم، یکی به من ایراد گرفت که تو والیبال بیشتر از سه حرکت
بله.
تو زمین خطاست.
درست.
ولی تو رباعی پذیرفته است.
بله. البته خب این تشبیه خوبیه، حالا بله. ممکنه باز تفاوت‌های دیگه هم باشه، ولی برای اینکه ذهن مخاطبان عموم ما
درست.
با این قالب رباعی آشنا بشه،
خب آبشار نهایی اون ضربه بله. نهایی تو مصرع پایان خیلی خوب
که اینقدر باید محکم و غافلگیرانه باشه. و حتی بعضی از حالا اساتید معتقدن که رباعی رو باید از مصرع چهارم شروع کرد، یعنی شاعر اول باید به یک مصرع چهارم خوب و تأثیرگذار برسه و بعد سه تا مصرع دیگر رو متناسب با اون مصرع در واقع بچینه. اما
و کمکاری هم نکنه تو اون سه تا مصرع.
بله، همینو دقیقا میخواستم عرض کنم، به این شرط که واقعا اون سه مصرع دیگه هم حرفی برای گفتن داشته باشه
یا مقدمه خوبی باشن برای بله. مصرع چهارم.
حالا یادداشت خوبی داره جناب آقای محمد کاظم کاظمی در کتاب رصد صبح در نقد آثار جناب آقای عرفان‌پور.
بله.
ایشون اونجا پیشنهادهای خیلی خوبی داده، حالا چون خیلی تخصصی میشه دیگه من اینجا اونها رو بیان نمی‌کنم، اما برای دوستان شاعر به نظرم بحث خوبیه و قابل مراجعه است. اونجا ایشون پیشنهادهای مختلفی داده و از اشعار قدما هم و بزرگان هم مثال زده که چطوری از حالا این دام گریختن که دوچار نشن به این آفت که سه تا مصرع ضعیف رو بخوان مقدمه کنن برای یک مصرع خوب.
بسیار خوب، خیلی بحث خوبیه. عرض کنم خدمت شما این ضربه پایانی که بر جان مخاطب میشینه خیلی وقتا تبدیل به ضرب المثل شده توی ادبیات بله. فارسی، یعنی خیلی از ضرب المثل های ما میبینیم ممکنه مصرع چهارمی از یک رباعی بله. باشه به خصوص، و این نکته رو میشه بررسی کرد. کما اینکه بررسی کردن چقدر خوبه که اشاره میکنید به یادداشت ها و مقالات و متون پژوهشی که تو این زمینه نگارش شده. برنامه گذشته از سید علی میرفسلی گفتید بله. و کتاب ارزشمندش به اسم چهار خطی
بله.
و در این برنامه هم اشاره‌ای به مطلب آقای کاظم کاظمی داشتید. راجع به این ضربه نهایی از قدما هم فکر می‌کنم مواردی بشه سراغ گرفت.
بله، در همین کتاب چهار خطی که مطرح فرمودید در واقع ایشون اشاره می‌کنند که این ضربه پایانی یا غافلگیری مصرع چهارم در بین شعرهای قدیم هم مرسوم بوده و اصلا با همین عنوان در اشعار هم ما میبینیم نمونه های رو. به عنوان مثال ایشون از یکی از شعرهای دوره صفوی مثال میارن که به همین مضمون اشاره کرده: اصحاب نبی را چو کنی مدهنشا، اول ز چهارم است گفتن اولا. ارباب سخن فکر رباعی چو کنند، اول گویند مصرع آخر را. که در واقع هم مضمون زیبایی داره
در بیان فضایل امیرالمومنین.
بله، و همین که به این موضوع اشاره کرده
درست.
که در بین شعرا حداقل از عصر صفوی به بعد این موضوع رایج بوده که مصرع پایانی رباعی باید اون غافلگیری و تأثیرگذاری ویژه رو داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی بود. عرض کنم به جای خوبی هم رسید، اما آشنا بشیم با یکی از بزرگان ادب فارسی که اتفاقا در قالب رباعی نامی آشنا دارد.
از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد.
اگرچه پایه‌گذار رباعی رو رودکی میدونن، این قالب شعری کوتاه در 250 سالگی به دست ابوسعید فضل الله ابن احمد میهنی مشهور به ابوسعید ابوالخیر زنده شد. ابوسعید سال 357 قمری در میهنه به دنیا آمد. این منطقه الان تو خاک ترکمنستان قرار داره. ابوسعید برای آموختن فقه و حدیث چند سال در مرو و سرخس ساکن شد. حرفه ابوسعید شاعری نبود و میشه گفت شعر و رباعی ظرفی بود که شیخ تفکرات و یافته‌های خودش رو در اون ظرف ریخت تا برای مخاطبان خوشایند باشه. هرمان اته در کتاب تاریخ ادبیات فارسی معتقد نوآوری شیخ ابوسعید در رباعی دو جنبه داره. یکی اینکه ایشون اولین شاعریه که شعرش رو فقط به شکل رباعی سروده و سراغ بقیه قالب‌ها نرفته. دوم اینکه محتوای رباعی رو دگرگون کرد و دیدگاه‌های خودش رو در مورد شناخت حق تعالی در این قالب عرضه کرد. از شاعر این برنامه کتابی که به قلم خودش باشه برجا نمونده، ولی محمد ابن منور از نوادگان شیخ اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابوسعید رو درباره زندگی و افکار ایشون نوشته. ابوسعید ابوالخیر سال 440 قمری در 83 سالگی از دنیا رفت و در شهر و دیار خودش میهنه به خاک سپرده شد.
بله، ابوسعید ابوالخیر با رباعی‌هایی که خیلی آشنا هست برای ما، بارها خوانده ایم، به خصوص نیایش‌هایی که در قالب رباعی ارائه کردن. تشکر می‌کنم از سرکار خانم احمدپور بابت این معرفی و در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم. برنامه ادبی ترنم رو تقدیم می‌کنیم به محضر شریفتون 025-329-1551 و 2-30553 به ترتیب شماره تماس و سامانه پیامکی رادیو معارف هست که انشالله نظرات ارزشمند خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. راجع به رباعی صحبت می‌کنیم. آقای رحیمی عزیز، آقای یوسف رحیمی، کارشناس خوب برنامه حضور دارند. از ظرفیت‌های معنایی رباعی بگیم. گاهی وقتا بعضی قالب ها انگار مختص بعضی مزامینن، مثلا تو عاشقانه خیلی خوب جواب میدن، یا تو حماسه، یا تو مباحث حکمی.
بله.
اما رباعی چگونه قالبی است و چه ظرفیتی داره و ظرف چه مظروف هایی میتونه باشه؟
بله، خب رباعی در واقع با اون وزن سحرانگیزش میشه گفت انقدر تأثیر گذاره که خیلی از مزامین و موضوعات شعر فارسی رو در بر میگیره.
بله،
یعنی ما به تناسب همون گستره‌ای که در ادبیات فارسی شاهدیم، ببینیم که در قالب رباعی هم شعر سروده شده. خب خیلی از بزرگان ما که به این قالب رو آوردن، همونطوری که شعر فارسی سرشار از مزامین توحیدی و عرفانی، بخش قابل توجهی از این قالب رو این گونه اشعار به خودش اختصاص میده و چه بسا بسیاری از اشعار و رباعیاتی که در ذهن ها مونده در همین حوزه است.
درسته.
مثلا شاعران بزرگی مثل ابو سعید بسیاری از آثارشون با همین موضوع هست که چند نمونه معروفش رو من خدمتون تقدیم میکنم. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازاد. یا رباعی دیگری با همین مضمون، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو هر جا که نشستم توبه، در حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار شکستم توبه.
بسیار.
یا شاعران دیگه ما که سرودن، خب شاعرای گذشته ما که میراثدار ادب پارسی هستند، بسیار از این شاعران خودشون عارف و حکیم بودند. یعنی اگر لب به سخن باز میکردن سرشار از معارف عرفانی و توحیدی بوده. به عنوان مثال اشعاری که از عطار نیشابوری هست که مجموعه ای دارن همه رباعی هست، خودش بسیار قابل توجه این مضامین. هر دل که ز لطف تو نشان یابد باز، سررشته خود در دو جهان یابد باز، در راه تو هر که نیم جانی بدهد، از لطف تو صد هزار جان یابد باز. یا این رباعی زیبا که گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به راه در نه و هیچ مگوی، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
بسیار.
یا از شاعران بزرگ دیگه‌ای که رباعیاتی به جای مونده، مثل مولوی، این رباعی معروف رو که منتسب به مولوی میدونند، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، که میبینیم سرشار از مضامین و معارف عرفانی هست. درست. و نمونه های بسیار دیگه‌ای که انشالله در بخش های بعدی برنامه بهشون اشاره میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پس این ظرفیت بالای این وزن و این قالب شاعران رو مجاب کرده که به سراغش برن و حرف‌های مختلف خودشونو بگن. از عارفانه ها گفتید و از اشعار نیایشی و توحیدی، عاشقانه های زیادی هم
بله.
به یادگار مونده از شاعران بزرگ ادب فارسی و فکر میکنم سعدی شاید نمونه بارزتری از شاعران دیگر باشد که رباعی های فراوانی با گونه عاشقانه ارائه کرده و در یاد ها مونده. از نمونه های دیگه هم بفرمایید استفاده کنیم.
بله، از نمونه های عاشقانه که فرمودید، حالا جالبه که بسیاری از شاعرانی که خیلی هم نام آشنا نیستن،
بله،
خصوصا در عصری که سبک هندی رواج داشته، نمونه های مختلفی داریم از این نوع شعر. من چند نمونه رو که زیبا بود میخونم خدمت
خیلی
شما.
خیلی خوب، بفهمید.
خون گشت مرا ز هجر یاران دیده، زین غم شده چون سیل بهاران دیده، گر دست به من زنند میریزد اشک، مانند درخت های باران دیده.
چقدر خوب.
که این رباعی با اینکه تصویر خیلی زنده ای هم داره، مربوط به قرن 11 هجری هست و خب فضای عاشقانه هم داره. یا رباعی
اثر کی بودین؟
این رباعی از یکی از شعرهای قرن 11، حالا من تلفظ دقیقش رو هم نمیدونم، قبلان بیگ همچین اسمی.
بسیار. یعنی حتی ما اسمش رو نمیتونیم ادا کنیم اما شعرش مونده.
بله.
به خاطر اون کشفی که داره و اون شهودی که داره.
بله، همینطوره. یا یکی از شعرهای قرن 7 به نام مجد شیرازی رباعی قشنگی داشت. چون دید مرا فتاده گفتا چه کسی است، کزوی اثری نمانده الا نفسی است، گفتم که منم کشته دیرینه تو، گفتا تو کدامی که مرا کشته بسی است. که فضای عاشقانه‌ای داره و چقدر اغراق خوبی داره این رباعی. یا در فضاهای دیگه‌ای که رباعیات خوبی می‌بینیم،
بله،
مثلا همون رباعیات خیام که وارد فضاهای حکمت‌آمیز میشه. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. که اشاره میکنه به پایان زندگی هر کسی و اینکه حتی افرادی که این همه دبدب و کبکبه داشتن، آخرش همین خاک سرد آرامگاه همشون هست.
درست.
یا رباعی معروف دیگه‌ای که از خیام نقل شده، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. که واقعا اگر کسی این رباعی رو در ذهن خودش مرور کنه، دیگه جایی برای تکبر باقی نمیمونه. یا یکی از ویژگی های شعر خیام که خوب بود بهش اشاره کنیم، تأویل پذیریه.
بله.
بعضی از اشعارشون هست. این شعر رو من امروز میخوندم، بر خودم جالب بود که هر کسی میتونه از ظن خودش همداستان بشه با این شعر. تا زهره و مه در آسمان گشت پدید، بهتر ز می ناب کسی هیچ ندید. من در عجبم ز می فروشان کیشان، به زان که فروشند چه خواهند خرید. که واقعا شاید این می ناب همون عمر ما باشه.
درسته.
که این عمر رو که ما در ازای هر کاری صرف میکنیم، آیا این عمر و این وقتی که میذاریم باید ببینیم ارزش این رو داره یا نداره.
درست.
خب اینها باز نمونه های حکمت‌آمیزی هست از شعرهایی که در قالب رباعی سروده شده.
بسیار خوب. پس اشعار حکمی، اشعار عارفانه و اشعار عاشقانه رو بررسی کردیم در قالب رباعی. اما از عارفانه ها بشنویم از ابوسعید ابوالخیر، شاعر نامی شعر فارسی.
ای دل ای دل ای دل، اگر آن عارض دل جو بینی، ذرات جهان را همه نیکو بینی. در آینه کم نگر، در آینه کم نگر، که خود بی نشوی، خود آینه شو، خود آینه شو، تا همگی او بینی.
بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. یا رب به محمد و علی و زهرا، یا رب به حسین و حسن و آل عبا، که از لطف برار حاجتم در دو سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا. وصل تو کجا و من مهجور کجا، دردانه کجا حوصله مور کجا. هرچند ز سوختن ندارم باکی، پروانه کجا و آتش طور کجا.
بله، تشکر میکنم از خواهر ارجمندم سرکار خانم فروغی که چند رباعی زیبا از ابوسعید ابوالخیر رو به محضر شما تقدیم کردن. انشالله در سایه پنجتن آل عبا دنیا و آخرت ما پر از نور باشه. در خدمت شما هستیم. بخش پایانی برنامه راجع به رباعی صحبت میکنیم با آقای یوسف رحیمی عزیز، کارشناس خوب برنامه ترنم.
خب از دیگر فضاهایی که در قالب رباعی گذشتگان ادب پارسی به اون پرداختن، یکی از فضاها فضای شعر ولایی هست.
خب
که اتفاقا رباعیات درخشانی هم برای ما به یادگار مونده. یه نمونش همین رباعی معروفی هست که هم منصوب به ابوسعیده و هم منصوب به بابا افضل کاشانی هست، که یارب به رسالت رسول الثقلین، یارب به قضا کننده بدر و حنین، عصیان مرا دو حصه کن در عرصات، نیمی به حسن ببخش و نیمی به حسین. یا رباعی که از شیخ بهایی در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام هست، نور فلک از جبین تابنده اوست، سرداری کائنات زیبنده اوست، در وصف علی بس که بود دست خدا، در وصف خدا بس که علی بنده اوست.
عفو.
یا از بیدل که ایشون هم در واقع رباعیات ماندگاری داره و مثال زدنیه و الهام بخش بوده برای بسیاری از شاعران بعد از خودش و حتی شاعران معاصر، که در یادداشتی میخوندم خود زنده یاد سید حسن حسینی بله. که رباعیات بسیار تأثیرگذاری داره، بی تأثیر نبوده اشعار بیدل در اندیشش و نگاهش به رباعی. این رباعی مثال زدنی از بیدل، آن را که ز درد دینش افسونی هست، در یاد حسین داغ مدفونی هست، هرگاه ز خاک کربلا صبح کنند، در گردش آن چکیدن خونی هست. اما یکی دیگه از موضوعاتی که در قالب رباعی خیلی خوب جا افتاده و تأثیر گذار بوده، شعر اخلاقی هست. که موضوعات مختلفی رو مطرح کردند، چه در فضاهای اجتماعی چه در اخلاق فردی، که اتفاقا در شعر معاصر ما هم یکی از اتفاقات خوبی که در عرصه رباعی میفته در همین فضا هست. من چند نمونه رو مثال بزنم از شعرهای قدیم
که حسن ختام برنامه هم باشه. بفرمایید.
رباعی هست از عزالدین کاشانی، که اتفاقا این رباعی رو هم منصوب به خیام دونستن بعضی جاها. دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دست رس است، گفتم که الف، گفت دگر، گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
بسیار.
یا این رباعی ماندگار که منصوب به بابا افضل کاشانی هست، گر بر سر نفس خود امیری مردی، ور بر دگری نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی.
بسیار خوب، خیلی ممنون. راجع به این صحبت کردیم ابتدای برنامه که خیلی از این مساری رباعی ها شده ضرب المثل های ما.
بله.
در خانه اگر کس است یک حرف
بس
است، و خیلی از این رباعی ها که خوندید خیلی خوب بود آقای رحیمی، ممنونم. خیلی مفصل رباعی شنیدیم تو این برنامه به خصوص. اما حسن ختام برنامه یک رباعی مهدوی باشه از سر استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر مجاهدی. با همین رباعی هم شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعا داریم و انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ای جان جهان، عیان تو را باید دید، با دیده خونفشان تو را باید دید، در مسجد سهله از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید. انشالله یا علی، خدا نگهدار.
ای جان جهان، عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید، ای جان جهان، عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید در من.